ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. دوشنبه است، سیوم و آخرین روز از دی ماه زمستانی. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری. سپس از مطالب این مجله بعد از ظهر بیشتر خواهید شنید.
با سلام، مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است علت سقوط هواپیمای اوکراینی خطای انسانی است و موضوع جنگ سایبری به گفته او اثبات نشده و منتفی است. تأکید آقای ذوالنور بر خطای انسانی اپراتور در حالی بیان می شود که پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود در این ماجرا تنها یک نفر نمی تواند مقصر باشد و همه مقصران باید مجازات شوند. سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در حومه تهران بر اثر حمله موشکی سپاه پاسداران منجر به مرگ 176 نفر شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید کشورهای اروپایی خباثت کردند ولی باب مذاکره با آنها بسته نشده است. عباس موسوی که روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران سخن میگفت با اشاره به تلاش‌های معطوف به حفظ برجام گفت مبنای کار برجام است و ایران اصلاً آمادگی ندارد که درباره موضوعات دیگر مذاکره کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز 24 دی ماه خبر دادند که مکانیسم حل اختلاف را علیه تهران فعال می کنند. مکانیسمی که می تواند در نهایت باعث اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بشود. سخنگوی شورای نگهبان دخالت معیار سیاسی برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را رد کرد و گفت جزئیات پرونده‌ها برای یکایک نمایندگان رد صلاحیت شده روشن شده است.
شورای نگهبان، هیئت‌های مرکزی با خطکش سیاسی نسبت به افراد اظهار نظر نکردند. ما هم واقعا نمی‌دونیم چه وضعیت سیاسی و چه گروهی در واقع افراد بیشتری رو دارن در انتخابات یا کمتر دارن. اصلا نگاه‌های سیاسی مطرح نبوده. ما آنچه که برای اون ملاک بوده مواد قانونی بوده و مستندات پرونده.
روز یک شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت عمده نمایندگان مجلس به دلیل سوء استفاده اقتصادی درست نیست. در پی اعلام رد صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان، عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا روز یک شنبه 22 دی ماه گفته بود صلاحیت این افراد بیشتر به علت جرایم اقتصادی و سوء استفاده های مالی رد شده است. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی از انتقال برادرش حسین کروبی به سلول انفرادی و اعمال فشار وزارت اطلاعات برای به گفته ای وی اخذ اقاریر کذب از برادرش خبر داد. حسین کروبی هفته گذشته و در پی انتشار نامه پدرش به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد. مهدی کروبی 21 دی ماه در نامه به علی خامنه ای با اشاره به ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران او را فاقد شرایط و صفات لازم برای احراز سمت رهبری دانسته بود. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بیش از 8 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مجمع جهانی اقتصاد در داووس سفر نمی کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس موسوی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران علت لغو سفر آقای ظریف را به هم خوردن برنامه تنظیم شده اعلام کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود قبلا از ظریف به صورت رسمی و حضوری دعوت شده بود ولی به گفته او بعداً ترتیبات دیگری در نظر گرفتند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که هفته پیش دریافته بود نام آقای ظریف در فهرست 3000 میهمان این اجلاس وجود ندارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا ساعت 16:30 دقیقه از این میپرسیم که آیا لندن و پاریس به رویکرد واشنگتن به تهران نزدیک شدند؟ تغییر برنامه‌ای که پیشتر بر سر آن توافق شده بود، دلیل شرکت نکردن محمد جواد ظریف در نشست داووس. و نگاهی به تحولات عراق، اعتراض در خیابان و واکنش سیاستمداران. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا با ما بمانید. ساعت 16:05 در ایران هست و پیش از اون که وارد سایر موضوعاتی که در دقیقه پیش اعلام کردم بشیم، سری بزنیم به ادامه تحولات پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی و پیگیری مسائل پس از اون. وزیر راه ایران با پیام حسن روحانی به اوکراین سفر کرده، آنا رایسکای از کیف گزارش میدهد.
وزیر راه و شهرسازی ایران دوشنبه به اوکراین سفر کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران این سفر اوج همکاری ایران در قبال سانحه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی دانست و افزود هدف از دیدار محمد اسلامی از کیف رساندن پیام رئیس جمهور ایران به همتای اوکراینیش است. بیشتر وزیر خارجه اوکراین با اشاره به مصوبه پارلمان این کشور که بر ضرورت عذرخواهی رسمی ایران در قالب یک سند حقوقی تأکید دارد، ابراز امیدواری کرده بود این سند به دست مسئولین اوکراینی برسد. او دوشنبه گفت بخش مهم این مذاکرات همچنین مربوط به جعبه های سیاه هواپیما اختصاص می‌یابد. بازخوانی جعبه های سیاه مسئله ساز شده و اظهارات ضد و نقیض مسئولین ایرانی به گونه است که شنبه حسن رضایی فر، مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، به خبرگزاری تسنیم گفت توافق شده جعبه های سیاه به اوکراین منتقل شود. اما او یک شنبه طی مصاحبه با ایرنا اظهار داشت برنامه برای ارسال جعبه های سیاه به کشور دوم نداریم. در واکنش وادیم پرستایکا، وزیر خارجه اوکراین، دوشنبه طی نشست مطبوعاتی در کییف گفت
یک مسئول ایرانی گفته بود جعبه های سیاه را تحویل می دهند. متاسفانه همو بعدن گفت تحویل نمی دهند و این باعث سوء تفاهم شده. باید توضیح بدهیم مطابق مقررات بین المللی کشوری که سانحه در آنجا رخ داده باید تحقیقات را بر عهده گیرد. اما اگر از ظرفیت فنی لازم برخوردار نیست، موظف است از متخصصان کشورهای دیگر دعوت کند. ما به عنوان کشوری متأثر از این سانحه تقاضا داریم جعبه های سیاه را به ما تحویل دهند. این بخشی از هواپیماست که ما مالک آن هستیم.
دوشنبه عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، طی نشست هفتگی مطبوعاتی نسبت به سیاسی کردن ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی هشدار داد و افزود بررسی این حادثه برای روشن شدن نکات حقوقی و فنی زمان بر است و در مرحله اول بر انجام اقدامات انسانی متمرکز شده ایم. ولنتین گایدای، کارشناس مسائل هوانوردی، میگوید تعلل در بازخوانی جعبه های سیاه صرفاً به شایعات دامن میزند.
رویکرد ایران مضحک است. مسلماً تهران توان بازخوانی جعبه های سیاه بوئینگ 737-800 را ندارد. بهترین کار تحویل جعبه سیاه به سازندهش بود. اما اگر نمیخواهند این روش را برگزینند، باید همان گونه که به این کشور پیشنهاد شده، جعبه های سیاه را به فرانسه یا اوکراین تحویل دهند تا آنها با مشارکت بوئینگ اطلاعاتش را استخراج و بررسی کنند. تعلل ایران غیرقابل درک است و صرفاً بدبینی ها را در افواه عمومی تشدید می کند. جعبه های سیاه این هواپیما به گونه ای نیست که بتوان آن را تخریب کرد. ضمناً این اطلاعات صرفاً فنی است و از دلایل سرنگونی این هواپیما پرده بر نخواهد داشت.
یکشنبه الکساندر دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، طی بیانیه اعلام کرد مذاکرات مستمر و فشرده و بسیار دشوار بین کارشناسان اوکراین و ایران درباره رمزگشایی جعبه های سیاه هواپیمای سانحه دیده در جریان است. او در این حال وعده داد تا علنی شدن تمام جزئیات این سانحه و مجازات افراد مسئول به کارمان ادامه خواهیم داد. همزمان ایوان باکانوف رئیس سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد برای این سازمان که مشغول تحقیق درباره عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران است، مشخص کردن روابط علت و معلولی که منجر به این فاجعه شده در اولویت است. این اظهارات در حال بیان شد که مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از جلسه که در این کمیته با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان هوافضای سپاه پاسداران، رئیس هواپیمایی کشوری و مدیر فرودگاه امام خمینی برگزار شد، به روزنامه خانه ملت گفت احتمال جنگ الکترونیک و حمله سایبری منتفی است. اشکال در سیستم پدافند و شبکه کنترل اثبات نشد، بلکه این سانحه کاملا بر اثر خطای انسانی رخ داده و اپراتور سمانه به صورت خودسر و آتش به اختیار عمل کرده. ایران پیشتر بدون هیچ جزئیات اعلام کرده بود چند نفر در این رابطه بازداشت شدند. دوشنبه وزیر خارجه اوکراین تأکید کرد کیف بر تحقیقات مستقل و دسترسی به تمام اطلاعات و شواهد سرنگونی هواپیمای این کشور در تهران پافشاری میکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
16 و 11 دقیقه در ایران هست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف به اروپایی ها هشدار دادی که اگر پرونده برجام به شورای امنیت برود یا همان مکانیزم ماشه به کار بیفتد، ایران بعد از 50 سال پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی یا NPT را ترک می‌کند. اروپایی‌های طرف ایران در برجام می‌گویند در پی حفظ برجام و در عین حال گسترش این توافق هستند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته بار دیگر بر تعهد کشورهای خود به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کردند. دفتر نخست وزیری بریتانیا با انتشار بیانیه ضمن ذکر این موضوع گفته که جانسون و مکرون بر نیاز به تعریف یک چارچوب دراز مدت برای پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هم تأکید کردند. ساعتی پیش از دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند پرسیدیم که آیا روی کرده لندن و پاریس به واشنگتن نزدیک شده است؟ دامون گلریز:
برای سنجش این نزدیکی به گمان من یکی از روش‌ها میتونه این باشه، حداقل برای من، که ببینیم آیا واکنشی که جمهوری اسلامی پس از خروج امریکا از برجام نشون داد چی بود و الان ما کجا هستیم. خب پس از خروج امریکا از برجام مدتی چیزی رو مطرح کردن به نام راهبرد صبر استراتژیک، یعنی مذاکراتی که بتونن با اروپایی‌ها انجام بدن برای اینکه بتونن اروپا رو متقاعد بکنن، رسانه ها رو استفاده بکنن که جو و افکار عمومی رو تأثیر بگذارن که با بیرون رفتن ترامپ از برجام نه فقط درجه بالا رفتن ساخت بمب هسته‌ای و غیره خیلی بالا میره، بلکه این امریکا هستش که منزوی میشه. اگه خاطرتون باشه در مورد انزوای امریکا بسیار صحبت میشد. گذشت تا اینه که گام‌های اول و دوم و سوم و چهارم برداشته شد، در اون مقطع امریکا منزوی نشد و این گام ها هدفش این بود که بتونه شاید در عمل از صبر استراتژیک به راهبرد اقدام استراتژیک روی آوردند و از این طریق بتونن امریکا رو جدا بکنن از بقیه کشورهایی که برجام رو در قطعنامه 2031 امضا کردند. الان که این خبرها رو شما میخونید، سکوت معنادار روسیه، سکوت معنادار چین که همیشه این روش رو دنبال کردند، تنها میشه یک نتیجه گیری کرد و اون هم این هستش که الان کسی دیگه در مورد این صحبت نمیکنه که امریکا تقصیر امریکاست که برجام نابود شده، به جز حالا شاید کاندیداهای ریاست جمهوری برای انتخابات 2020 در امریکا از حزب دموکرات یا خود جمهوری اسلامی. ولی الان صحبت در مورد توافق جامعی هست که اتفاقا بتونه برجام رو تغییر بده. خب همه اینها رو بذاریم کنار هم، فکر میکنم منطقا میشه گفتش که طبیعتا این کسی که منزوی شده جمهوری اسلامیه با تحریم ها و در از نظر راهبردی سه کشور اروپایی و با سکوت معنادار روسیه و چین با آمریکا از این جهت نزدیک هستن که ما احتیاج به توافق داریم و این هم دلیل داره که حالا اگه خواستید من از نظر محتوایی بهتون توضیح خواهم داد، عرض خواهم کرد.
سوالم اینجاست که اگر که بخوایم مقایسه بکنیم شرایط ایران رو با سالهای 2011-12 یا 2002-03 با توجه به صحبتی که مثلا محمد جواد ظریف امروز میکنه و میگه که اظهارات اروپایی ها وجه قانونی نداره و اگه برن شورای امنیت ایران اصلا NPT رو ترک میکنه، موضوعی که در یک دهه اخیر ما شاهدش نبودیم چنین تهدیدی با این شدت، آیا قابل مقایسه هست با اون دو دوره که جمهوری اسلامی در وضعیت سختی بود، یا اینکه اصلا ما یک وضعیت تازه تری رو داریم میبینیم؟
به گمان من خیلی از نظر داده های موجود، از نظر پیشرفت برنامه هسته‌ای در ایران و از نظر میدونید بالا رفتن این درجه از دقتی که سازمان های امنیتی اطلاعاتی و به خصوص آژانس انرژی هسته‌ای در ایران از سازمان ملل میدونید ایران دارن قابل مقایسه نیست. یعنی از یه جهت هم برنامه هسته‌ای ایران بسیار بسیار پیشرفته تر شده در مقایسه با سال 2002-2003 که شاید 100 سانتریفیوژ هم نداشت اون موقع ایران اصل یک، یا در 2011 که تعداد سانتریفیوژ خیلی بیشتر بود در مقایسه با الان. به نظر من چیزی که مطرحه اینه که الان خیلی کار سخت‌تره، کار خیلی دشوارتره تا اون زمان برای جمهوری اسلامی. اون موقع جمهوری اسلامی استراتژیش و راهبردش این بود که خانم کاویانی بتونه از این وقت خریدن، من رجوع میدم به کتاب آقای روحانی در این ارتباط یا کتاب آقای موسویان در این ارتباط که توضیح میدن توش که اصلا تمام راهبردشون این بود که این 10 سال رو استفاده بکنن برای اینکه از یه جهت شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر نکنه، تحریم‌هایی نباشه و از جهتی دیگه بتونن برنامه هسته‌ای رو تکمیل کنن، توسعه بدن. بله، و سال 2011 این اتفاق افتاد. چیزی که اونجا تغییر داد معادله رو قدرت بالای دیپلماتیک و فشاری بود که بر جمهوری اسلامی وارد شد به خاطر تحریم‌های دنیا در اون زمان. و الان اتفاقا از این جهت صحبت شما درسته، الان به نظر من ما با فازی مواجه هستیم که داره دوباره اون قدرت تحریم ها دوباره میخواد اعمال بشه. یعنی چی؟ یعنی بند 37 برجام که شما بهش آشنا هستی در مورد مکانیزم ماشه، در مقایسه با بند 36 که ظریف بهش اشاره میکنه برای اینکه بخواد گام های کمتر کردن تعهدات رو برداره، این دوتا با همدیگه در تقابل هستن در قطعنامه 2231.
بله.
و نتیجه کار به نظر من اوایل اسفند، اواخر فوریه 2020 گزارشی خواهد بود که آژانس میده. در این گزارش مشخص میشه که آیا از مکانیزم ماشه استفاده خواهند کرد، به این معنا که تمام تحریم ها برگرده. بعد اون وقت دیگه شما میدونید این سمفونی آقای ظریف و دوستان و آشنایانشون جور دیگه ای خواهد زد.
تحلیل دامنه گلریز رو میشنیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند. یکی از صحبت‌هایی که مطرح بود، وزیر خارجه ایران گفته در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، ایران از NPT خارج میشه. NPT پیمانیه که از 50 سال پیش به امضای بسیاری از کشورها رسیده و در مرکز تلاش‌های جهانی برای جلوگیری از اشاعه جنگ افزار هسته‌ای و درخواست نابودی ذرات‌خانه‌های موجود هسته‌ای قرار داره. موضوع دیگری که پیرامون ایران و مسائل دیپلماتیک ایران مطرح هست، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته محمد جواد ظریف می‌خواسته در نشست سالانه داووس شرکت کند، آن هم بعد از دعوت حضوری از او، اما برنامه ریزی ها از سوی مجمع جهانی اقتصاد داووس تغییر کرده و آقای موسوی این شرکت نکردن رو فرصتی از دست رفته برای گفتگو ارزیابی کرده. در این باره ارزیابی حسین علیزاده دیپلمات پیشین رو در لندن جویا شدیم.
داووس یک فروم، یک مجمع بسیار مهمی است و تقریبا به یاد ندارم که هیچ سالی بوده باشه که ایران در سطح مقامات ارشد نخواسته باشه در اونجا شرکت بکنه. بنابراین اگر بنا رو بر این بگذاریم که در طی سالهای متمادی تقریبا هر سال حضور نیافته و امسال حضور نمییابد، بایستی یک دلیل جدی در این خصوص وجود داشته باشه. آنچه که سخنگوی وزارت خارجه گفته بوده که برنامه هایی که تنظیم کرده بودن در اونجا خیلی مطلوب نبوده، این یک معناش این هستش که ترتیب سخنرانی شاید مورد پسند وزارت خارجه ایران نبوده. چرا؟ این مطلب رو میگم که معمولا این مهم هستش که رقیب شما بیاد حرفاشو بزنه و شما در مرحله بعد باشی که با اشراف به این که رقیب شما، حالا اون رقیب میتونه مثلا آقای نتانیاهو باشه، آقای عادل جوبر باشه، آقای پومپئو باشه، هر کسی دیگه، این حرفاشون رو بزنن و شما بعد بتونید نفر بعدی باشید و موضوع رو جمع بکنید و پاسخ اونها رو بدید. شاید این ترتیب رو مراعات برقرار نکردن امسال و به این ترتیب صحبت آقای ظریف در ابتدا خوب بود، خواهد بود و افراد متعددی که نام بردم اینها یک به یک بخوان بیان و صحبت‌های آقای ظریف رو خونسا کنن، از این جهت ایشون امتناع کرده باشه برای حضور. اما دلیل دیگری هم میشود استنباط کرد و اون این هستش که بنابر برخی اخبار خانم مسیح علی نژاد هم به این مسئله، به این کنفرانس دعوت شده برای اولین بار. ببینید اجلاس داووس یک اجلاس بسیار مهمی است در سطح شخصیت‌های برجسته‌ای که افکار و اندیشه‌های اونها تأثیرگذار هستند. از همین جاست که مقامات دولتی رو هم دعوت می‌کنن، تینک تنک‌ها دعوت می‌شن، شرکت‌های معظم بین‌المللی در اونجا شرکت می‌کنن. اگر که امسال از خانم علی نژاد هم دعوت شده باشه به عنوان یک اکتیویست ایرانی که مواضعش بسیار روشن هست و از اون بالاتر غیر از اینکه یک اکتیویست هست، الان خانواده او هم، برادر او و اعضای خانواده او هم در ایران دستگیر شدند و به گفته خود او اصلا هیچ خبری هم از احوالات بستگان خودش نداره. خب تصور کنید در یک چنین شرایطی که یک اکتیویست، یک فعال ایرانی به این اجلاس دعوت شده باشه، در شرایطی که الان منطقه هم به سر میبره، همین تحولات ژانویه رو در نظر بگیرید، موضوع آقای سلیمانی، حمله ایران به اسد و اختلافاتی که بسیار بالا گرفته، به هر حال شاید اینها دلایلی باشه که آقای ظریف رو بر این داشته که امسال از حضور در داووس امتناع بده.
اما آقای علیزاده، سابقه که ما از جمهوری اسلامی داریم اینه که تلاشش این بوده که از چنین مجامع و محافلی استفاده بکنه برای رسوندن پیام خودش، روی کرد خودش. این با تلاش‌های دیپلماتیک حالا شخص محمد جواد ظریف و جمهوری اسلامی به عنوان یک مجموعه چه کار خواهد کرد در جایگاه بین‌المللیش؟
بله، اینکه تلاش ایران همیشه این بوده که در چنین مجامع حضور داشته باشه موضوعی بود که بهش اشاره کردم. تاکید من بر این بود که اجلاس داووس اجلاس بسیار مهمی است، اما همونطور که توضیح دادم شاید یک کفه ترازویی رو دارن محاسبه میکنن که اگر ترتیب سخنرانها اونگونه که مطلوبشون بوده برقرار نشده باشه و یا اگر یک اکتیویست بسیار فعالی مثل خانم علی نژاد در این اجلاس دعوت شده باشه که بتوانه وضعیت وخیمی که برای بانوان ایرانی هستش، یا کسانی که در بند هستن، یا کسانی که حوادث آبان ماه و حوادث اخیر رو پوشش بخواد بدهد، اینها در این کفه اگر بگذاریم شاید این دلیل باشه که کلن به این ارزیابی رسیده باشه وزارت خارجه ایران که
یعنی انزوا رو ترجیح داده به حضور فعال؟
به عبارت دیگر میشود که گفت که عدم حضور در اینجا رو رساتر دانسته تا این تا بتوانه اعتراض خودش رو به تیم برگزار کننده منعکس بکنه که از اینجور دعوت خواهد، امثال خانم علی نژاد اعتراض خودشون رو به سازمان برگزار کننده منعکس کرده باشن. به هر حال به معنای این هستش که از حضور در چنین اجلاسی داره سر باز میزنن و طبیعتا نوعی انزوا محسوب میشه در ادبیات سیاسی.
ارزیابی حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین، رو در بریتانیا میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
16:25 دقیقه است. همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. ماه هاست که خیابان‌های شهرهای مختلف عراق صحنه اعتراضات و سرکوب و خشونت. شب گذشته هم دور دیگری اعتراض با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده، عده‌ای مجروح شدند. همکارم ایلیا جزائری اینجاست، این خبر رو دنبال می‌کنه مثل همیشه از قلب خاورمیانه. ایلیا اینجا در استودیو خبر به ما پیوسته تا به ما بگه که چه خبر بوده شب گذشته و امروز در عراق.
حالا شب گذشته پایان ضرب العجل بود. ضرب العجل که معترضان عراق تعیین کرده بودند برای اینکه سه خواسته تضمین بشه: یک، به تشکیل یک دولتی بدون اینکه این دولت جزء سهمیه بندی‌های سیاسی گروه‌های سیاسی باشه; دو، اعلام زمان انتخابات زود هنگام; و سه، تحقیق درباره کشته شدگان در ناآرامی‌های ماه‌های اخیر و همچنین کسانی که به گفته معترضان روبوده شدند و الان خبری از اونها نیست. این ضرب العجل پایان می‌پذیره، اما در دور تازه اعتراضات، موج جدیدی که الان شاهدش هستیم، یک تاکتیکی به کار بردن معترضان که اون رو اعلام کردن: بستن راه‌های اصلی شهرها، جاده‌ها و همچنین اتوبان‌ها. خب این کار رو از پریروز تقریبا به شکل خفیفی شروع کردن تا اینکه شب گذشته به اوجش رسید. بعضی از راه‌های مهم در داخل بغداد رو بستن. پل محمد القاسم که بزرگترین پل داخل بغداد هست، اتوبان میان بغداد و عناصریه و بغداد میسان هست، یعنی در حقیقت پایتخت عراق رو با دیگر مناطق این کشور راه‌هاش رو قطع کردن. همچنین این اتفاق در مناطق دیگه هم افتاد، مثلا در کوت، شهر کوت در استان واسط، راه‌های ارتباطی مرکز استان رو قطع کردن با دیگر مناطق. نجف هم شاهد درگیری‌ها و بستن جاده‌ها بود و این باعث شد که تقریبا شب گذشته عراق به چند بخش از هم مجزا تبدیل بشه. اما نیروهای امنیتی مداخله کردند و درگیر شدن با معترضان، به ویژه در بغداد، پایتخت عراق، که درگیری‌ها بسیار شدید بود.
وقتی میگی که به چند بخش تقسیم کردن، خواسته همه این معترضان در یک راستاست؟
بله، یک هماهنگی‌هایی در روزهای گذشته انجام شده بود که این حرکت صورت بگیره. در بعضی مناطق موفق شدن، در بعضی مناطق نه. مثلا استان واسط اینقدر شدید بود این حرکت که تعطیل اعلام شد. امروز کلا ادارات و مدارس تعطیل هستند. اما در نتیجه درگیری‌ها 10 نفر زخمی شدند. بعضی از گزارش‌های کارت از اون داره که 1 نفر در بغداد کشته شده. در میدان الخلانی که شاهد شدیدترین درگیری‌ها بود، دست کم 14 نیروی پلیس هم زخمی شدند.
ایلیا، وقت کوتاهی داریم، اگه بخوایم به این بپردازیم که خصوصا خواسته اول درباره درخواست تشکیل یک دولتی که به نوعی وابستگی نداشته باشه به هیچ جناحی، آقای المتی استفاده به نخست وزیر مستعفی محسوب میشه، چرا این کار پیش نمیره؟
به خاطر اینکه همچنان گروه‌های سیاسی بر ضرورت اینکه نامزد نخست وزیری از خودشون باشه اصرار دارن و همچنان فشار میارن بر رئیس جمهور. درست الان گفته میشه 3 نام هست به روی میز رئیس جمهور برای که از میان اونها انتخاب کنه. کسانی که عضو احزاب سیاسی نیستن، اما این مباحث هنوز به نتیجه نرسیده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری که ما رو در جریان تازه ترین تحولات در عراق قرار میداد. اگر که میخواید درباره اون چه که ایلیا از عراق گفت یا سایر خبرهایی که از این مجله بعد از ظهر رادیو فردا و سایر بخشهای خبری رادیو فردا میشنوید نظر بدید، حتما با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. شمارش هست 20420221122113، راه ارتباطی دیگری که شما با ما دارید @فرداگرام، نشانه ما در کانال تلگرام رادیو فرداست که میتونید با ما تماس بگیرید و همچنین مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید، جایی که اخبار و گزارش های ما رو میتونید دنبال کنید به غیر از کانال تلگرام ما. وبسایت رادیو فرداست radiofarda.com که همکنون خبر اول اون تهدید محمد جواد ظریف هست که گفته اگر پرونده ایران به شورای امنیت بره از NPT خارج میشویم. میتونید متن این گزارش رو در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه این مجله بعد از ظهر رادیو فردا بودید.